بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره خیاره تبعوز صفقه بود. به عبارت دیگه بحث درباره این بود که آیا تبعوز صفقه باعث می شود که خیاره عیب ساقط بشود یا خیر؟ فرض کنید مشتری چیزی را خرید و معیوب بود، آیا مشتری فقط در اون قسمت معیوب خیار داره یا در کل مبیع خیار داره؟ به عبارت دیگر، اگر دو شیء را به عنوان یک معامله انجام دادند، مثلا فرض کنید دو جلد شرح لمعه را یک جا خریدند، بعد یک جلدش معیوب بود یک جلد معیوب نبود، آیا مشتری خیار عیب داره که کل بیع و فسخ کنه یا فقط همون جزء معیوب را فسخ کنه؟ یعنی کل هر دو جلد رو باید فسخ کنه یا فقط همون جلد معیوب را؟ اگر مشتری فقط معیوب را فسخ بکنه لازم میاد که مبیع متبعض بشود، چون مبیع کل دو جلد بوده، الان یک جلد را فسخ کرده، یک جلد را فسخ نکرده. این عنوان بحث. شیخ انصاری فرمود که یه مرتبه بحث درباره وحدت و تعدد مبیع و یه مرتبه در تبعوز مشتری و یه مرتبه تبعوز بایع. الان عرض من خب بای اون مشتری رو حالا بعدن خواهیم گفت، فعلا بحث درباره تبعوز مبیع و بحثمونم درباره خیار عیب، نه سایر خیارات. جواب فرما شما. در باب خیار مجلس شارع فرموده که خیار مربوط به بیع، البیعان بالخیار، و فرض هم اینه که یک بیع بیشتر نبوده. در معنیش اینه که یعنی تو خیار مجلس تبعوز نیست، یا کل بیع و فسخ میکنه یا کل بیع و نگه میداره. در باب خیار حیوان شارع فرموده صاحب الحیوان بالخیار، صاحب الحیوان معنیش اینه که اگر یک جزء مبیع حیوان بود و یه جزءش غیر حیوان، خیار نسبت به جزء حیوان نه جزء غیر حیوان، یعنی ظاهر خیار مجلس اینه که به کل بیع میخوره، ظاهر خیار حیوان اینه که به مبیع حیوان میخوره. بله، فسخ حتما به عقد میخوره، اما سبب فسخ خیاریه که این خیار نسبت به جزء تعلق گرفته یا نسبت به کل. آره دیگه، بله حالا این اشکال میرسیم پس. اما فعلا بس درباره خیار عیبه و خیار عیب آیا مربوط به بیع یا مربوط به مبیع، و اگرم مربوط به مبیع باشه آیا کل مبیع یا فقط جزء معیوب؟ ظاهر روایت زراره که می‌فرماید منش ترا شیئاً و بهی عیبٌ او عبار، این منشترا شیئن و بهی عیبون او عبار ظاهرش اینه که یعنی خیار مربوط به مبیع و اونم جزء معیوب. حالا ابتدا من فتوای امام را و فتوای آیت الله خویی را بخونم تا حالا بعد توضیح بدم. فعلا فتوای امام رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 530 مسئله ششم فرموده که لوباء شیئین صفقتن واحدتن، اگر دو چیز را به عنوان یک معامله فروختند، مثلا یه یخچال و یه تلویزیون، دوتا را یه معامله فروختند، فظهر العیب فی احدهما، بعدم معلوم شد یکیش معیوبه دیگری هم سالمه. امام می‌فرماید کان للمشتری اخذ العرش، مشتری میتواند ما به تفاوت بگیره، او رد الجمیع، او رد الجمیع، یا اینکه مشتری همشو فسخ کنه، پس یا اینکه هر دوتا را نگه بداره، یخچال و تلویزیون را، یا هر دوتا را فسخ کنه. و لیس له التبعیض برد المعیب وحده، نمیتواند تبعیض قائل بشه، فقط معیوبه رو پس بدهد، سالم رو نگه بداره. اینجا الان امام داره میفرماید که یعنی خیار به کل مبیع میخوره، یا همشو نگه میداره یا همشو فسخ میکنه. و این فتوای امام چیزیه که مطابق با مشهوره، بلکه میشه بگی مطابق با اجماعه. اجماع داریم بر همین فرمایش امام. پس یعنی نمیشه تبعیض کرد، یا کل فسخ کنه یا کل نگه بداره. بعد میفرماید که و کذا لبشتر که اسنان فی شراء شیء، و همچنین است اگر که دو نفر مشترکن یه چیز رو خریدند، دو نفری با هم یه خونه رو خریدند، و کان معیبن، اصلا خونه معیوب بود، لیس لأحدهما رد و حصته خاصتن، یکی از این دو تا مشتری ها نمیتونه سهم خودشو فسخ کنه، ان لم یوافقه شریکه، اگه اون یه شریکش چون دوتایی با هم خونه رو خریدن، اون یکی اگه موافق نبود این نمیتونه. یعنی یا دوتایی با هم فسخ میکنند یا هر دو نگه میدارند. خب بعد امام فرموده الا اشکال فیه ما، ولی هر دو تو صورت هم اشکالی توش هست. پس ابتداعا فرمود که تو مسئله مورد بحثمون فرمود که خیار مربوط به کل نه به جزء، و تبعوض صفقه جایز نیست. بعد می فرماد الا اشکاله، البته اشکالی هم دارد که حالا اشکالش روشن خواهد شد که چیه. بعد امام فرموده نعم لو رضی البایع یجوز و یصح التبعیض، بله اگر که بایع راضی شد که شما همون یکیشو بردارید یکیو فسخ کنید جایز است، و تبعوض صفقه هم اشکالی ندارد. فی المسئلتین بلا اشکالین، این که اشکالی ندارد و تو هر دو مسئله جایزه، این در واقع یعنی همون اقاله. اگه بایع بگه من راضیم یکی رو بردارید یکی رو بر ندارید، یعنی هم مشتری راضیه هم بایع راضیه، این دیگه میشه اقاله، این دیگه اصلا خیار نیست. این فتوای امام. پس امام فرمود که تبعوض صفقه جایز نیست الا اشکالن. و اما آیت الله خویی تو کتاب منهاج الصالحین مسئله 161 فرموده ازشترا شیعین به سمنین صفقتن، اگر دو چیز را با دو تو قیمت یک معامله خرید، مثلا گفت یخچال 1,000,000 تومان، تلویزیونم 1,000,000 تومان، دوتاش 2,000,000، حالا یه صیغه عقد خوندد که این دوتا را به 2,000,000 خرید، دو شی با دو قیمت ولی یک معامله، فظهر عیب فی احدهما، بعدم معلوم شد که یکی معیوبه، کان له الخیار فی رد المعیب وحده، مشتری خیار دارد که فقط معیوب را به تنهایی پس بده. امام می فرمود که نمیشه الا اشکالن، آقای خویی داره فتوا میده که نه جایز است و میتونه فقط معیوب را به تنهایی پس بدهد. فإن اختار الرد، اگه انتخاب کرد که یکی رو پس بدهد یکی رم نگه بداره، تلویزیون رو مثلا پس میده یخچال رو نگه میداره، کان للبایعه الفسخ فی الصحیح، بایع خیار تبعوض صفقه داره، با بایه میتونه بگه من این دوتا رو با هم فروختم، حالا که شما یکیشو پس دادی منم فسخ میکنم اون یکی را هم پس میگیرم. بایه میتواند فسخ کند فس صحیح، یعنی خیار تبعوز صفقه داره، اون یه جز را پس میگیره. یعنی الان فتوای آی خویی کاملا عکس فتوای امام. و کذا ازش ترا شی اینه به سمن واحده، و همچنین است اگر که دو چیز رو با یه قیمت خرید، نگفت این یه میلیون اونم یه میلیون دوتاش دو میلیون، اینجوری نگفت، از اول گفت که این یخچال و تلویزیون دو میلیون تومن، اگر اینجوری گفت. و کذا ازش ترا شی اینه به سمن واحد، لکن لیس له رد المبیع وحده. اینجا فرموده لکن لیس له رد المبیع، این مبیع غلطه، معیب درسته، لکن لیس له، لکن مشتری حق ندارد رد کند معیب را نه مبیع را. مبیع که دوتاشه، معیب یکی، لکن لیس له رد المعیب، معلوم غلط چاپیه ها، جا به جا شده، نمیتونه فقط معیوب رو بدهد سالم و نگه بداره. بلی رو دو هما معن علا تقدیر الفسخ، اگر میخواد فسخ کنه دوتا رو باید فسخ کنه نه یکی. خب این فتوای آی خوی. پس بحث درباره اینه که اگر یک جزء مبیع سالمه و یک جزء معیوبه، اولا این دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم تا جواب مسئله روشن بشه. نکته اول اینه که معروف اینه که هر بیعی انحلال پیدا می کند به اجزاء مبیع، یعنی بیع انحلالیه. وقتی دو جلد کتاب می خره به یک معامله، این در واقع مثل دو معامله است، انحلال بیع به افراد یا به اجزاء مبیع. این معروفه و آقای خویی هم این رو قبول داره، به همین جهت داره فتوا میدهد که جایز است یه جزء رو فسخ بکنه و جزء دیگر را فسخ نکنه. مطلب دومم اینه که در اینجا دو تا ضرر هست، یکی ضرر بای و یکی هم ضرر مشتری. ضرر مشتری اینه که یه چیزی خریده که یک جزءش معیوبه، این ضرر مشتری، یعنی مشتری چیزی که خریده بود سالم نیست، معیوبه. ضرر بایع هم یکی از این دو چیزه، یا ضرر بایع اینه که مشتری جزء معیوب را فسخ کرده، یعنی معیوب و پس داد و سالم و نگه داشت، یا این ضرر بایه، یا ضرر بایه اینه که سالم به دست بایه نرسید، سالمه رو مشتری نگه داشت معیوبه رو پس داد. به هر حال هر کدام از بایه و مشتری ضرر کردند و حدیث لا ضرر امتنانیه، برای منته، نمی شود رسول خدا صلی الله علیه و آله بیاد منت بگذاره و به مشتری بگوید برای اینکه ضرر نکنی خیار داری و به بایع ضرر بزند. یعنی شارع نمیتونه بیاد به یکی منت بگذاره به یکی دیگه منت نگذاره. در اینجا یا باید هر دوتا بایع و مشتری هر دو خیار داشته باشند یا هیچ کدام، یا بگیم مشتری خیار عیب داره، بایع هم خیار تبعوض صفقه داره، یعنی یا این دوتاشو خیار داشته باشند، یا این که بگوییم هیچ کدام خیار نداشته باشند، چون ضرر این مهمتر از اون نیست، به قول معروف خون این که قرمزتر از خون اون یکی نیست. وقتی که هر دو ضرر دارند تعارض میکنند، تساقط میکنند، شارع میفرماید که مشتری فقط میتونه جبران کنه به عرش گرفتن نه به فسخ. اینم مطلب دوم. قاعده الزام مال جای اقدام. اقدام اگر که از ناحیه مشتری بگیم، از ناحیه مشتری میگیم که قاعده اقدام فرع بر اینه که علم داشته باشه. مشتری که اینه خریده جاهل بوده، اگر که عالم بود که معیوبسه خرید، بله اقدام درسته، خیارم نداره. خب این دوتا مطلب. اما اون اشکالی که امام خمینی فرمود الا اشکالن، آره دیگه قصدی نبوده، بله بله بله، اما اون اشکالی که امام تو ذهن شریفش بوده، اشکال اینه که آیا معلول چیزی میتواند علت عدم علت باشد؟ به عبارت دیگه آیا معلول میتونه تو علت اثر بکنه یا خیر؟ همیشه علت تو معلول اثر میگذاره، نه اینکه معلول توی علت. به عبارت دیگه شارع وقتی می‌فرماید که مشتری اگر ایجاد حدث کرد خیار عیبش ساقط می‌شود و این حدث در ما نحن فیه، یعنی تبعوض صفقه. آیا تبعوض صفقه، این که مبیع متبعض شد، آیا این میتونه علت سقوط خیار عیب بشود یا خیر؟ این در واقع به معنی اینه که معلول بشود علت و علت بشود معلول و اینم محاله. علتش اینه که عیب مبیع، خود عیب سبب خیاره، عیب باعث میشه که خیار درست بشود و اعمال خیار، به کارگیری خیار باعث می شود مبیع متبعز بشه، تبعوز صفقه پیدا بشود. یعنی خیار باعث میشه که مبی خورد بشه، مبی جز جز بشه. مشتری وقتی خیار داره یه نصفشو پس میده یه نصفشو نمیده. پس اعمال خیار سبب تبعوز صفقه است. پس اینطوری شده، عیب سبب خیاره و خیار سبب تبعوز صفقه است. پس تبعوز صفقه میشه معلول، معلول خیاره. حالا اگر تبعوز صفقه سبب سقوط خیار شد، معناش اینه که معلول بشود علت و علت بشود معلول. خب بله، علت و معلول بحث فلسفیه، اما این که خب نبینید درسته بحث فلسفی میشه، اما اگر یه بحث فلسفی بود که به عرف بگید خوبم که عرف حالیش بشه، دارم میگه این حرفا چیه، اینا به درد نمیخوره. اینجور بحث فلسفی تو فقه و اصول اعتبار نداره، اما اگر یه بحث فلسفی بود که عرف وقتی بفهمه قبول میکنه، اینجور بحث فلسفی تو فقه و اصول اعتبار دارد. مثلا تو فلسفه اصل علت و معلول، خب یه بحث فلسفی، اما تو فقه اصول هم کاربرد داره. چیزی که علت باید مقدم باشه، معلول مؤخر باشه، اینو بحثای فلسفی است، تو فقه اصول هم اعتبار داره، چون عرف اینا رو میفهمه. خب نه، بینه شما بین احکام علت و معلول در نظر بگیر، علت باید مقدم باشه، معلول مؤخر. در فلسفه عرف اینو میفهمه یا نه؟ میفهمه دیگه، قبولم میکنیم تو فقه اصول. یکی دیگه این که علت مقدم است، معلول مؤخر است، اینم فلسفیه، اما عرفم اینو میفهمه. اما مثلا تو فلسفه میگویند که معلول شأنی از شؤون علت است، این فلسفیه، اما عرف اینه دیگه نمیفهمه، بفهمه دم نمیپذیره، ولی زیاد این تو فقه اصول اعتبار نداره. خب همین علت و چرا؟ نه، همین که گفتم، اگر که عرف میفهمد که علت مقدم باید باشد و معلول مؤخر، دیگه جا به جا شدنش معنا نداره. نه دیگه، چرا؟ تو عرف هم اینو میفهمه. گفتم عرف اگر یه بحث فلسفی را بفهمد تو فقه اصول اعتبار دارد. نه بله، بله زم میگن که حتما باید پدر مقدم باشه. خب نه، اون معنیش اینه که یعنی اصلا وجود نداشته باشه. نه، اون دقیقا مثل اینه که مثلا فرض کنید لباس آدم رو نگه میدارد، آدم هم لباس رو نگه میدارد، ولی این از دو جهته. لباس آدم رو نگه میداره که سرما نخوره، آدم هم لباس رو نگه میداره که پاره نشه. این از دو جهته. نه، این از دو جهت، این اصلا علت و معلول اونجوری نیست. اون از یه جهت علت اینه، این از این جهت هم این معلوله دیگه، علت از جهت دیگه این علت اون معلوله. خب تو اینجا بینید، پس اشکال این شده که تبعوز صفقه معلول اعمال خیاره، این معلوله. و اگر تبعوز صفقه باعث شود خیار از بین بره، معناش اینه که معلول تأثیر بکنه تو خود علت، به این محاله. احتمالاً این تو ذهن امام بوده. ولی این اشکال رو میشه اینجوری جواب داد. جواب اشکال اینه که اولا یک جواب نقضی. جواب نقضی اینه که اگر این اشکال درست باشد در تمام خیارات هم اشکال بارده، نه فقط تو خیار عیب. مثلا تو خیار مجلس اعمال خیار توسط مشتری باعث ضرر بایع می شود و اگر که بایع ضرر کرد لا ضرر بخوایم درباره بایع جاری کنیم. پس همه جو اینجوریه که اعمال خیار توسط یک کسی باعث ضرر دیگری می شود و ضرر هم موجب خیار می شه. پس این اشکال همه جاییه. خب بله، ولی این تبعوض خودش سبب ضرر بود، در جاهای دیگه هم سبب ضرر دی، خود فسخ سبب ضرر تو خیار حیوان مثلا، اونجایی که یه حیوان و یه غیر حیوان خریده. این اولا که به صورت نقضی، و اما جواب حلش هم اینه که جواب حلی اینه که اون حدثی که شارع می‌فرمود سبب سقوط خیار است، اون حدث قبل از اعمال خیار باید باشه نه بعد الخیار. اون که حدیث می فرمود این بود، اگر کسی چیزی را خرید و معیوب است، بعد یه حدثی سر زد، دیگه نمیشه فسخش کرد. اینو امام می فرمود، یعنی حدث قبل از خیار باشه، قبل از اعمال خیار، در حالی که بحث ما حدث بعد از اعمال خیاره. بحث ما اینه که اگر مشتری یه جزء و فسخ بکنه، بعد از این که فسخ کرد تبعوض صفقه لازم میاد. پس تبعوض صفقه مال بعد از خیاره، بعد از اعمال خیار، در حالی که حدیث حدثی را می گفت که قبل از اعمال خیار باشه. بنابراین اصلا حدیث ایجاد حدث شامل تبعوض صفقه نمی شود. این حالا تا اینجا فرض مسئله است، هنوز راه حل اصلی مسئله را هم نگفتم، انشاءالله بعدم. و صلی الله علیه.